أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. دیروز روایتی رو از کافی شریف که مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه عرض کردیم در مرآت العقول نقل میکنه خوندیم. به نظر من روایت بسیار مهمی است، از نظر سند صحیح است، دلالت مهمی دارد که اگر ما توجه به این روایت بکنیم و در برنامه عملی خودمون قرار بدیم، قطعاً میتواند در زندگی ما تحولی ایجاد بکند و ما ان شاء الله رو به سعادت بریم. روایت مهمی است که امام صادق ارواح العالمین له الفدا در مقام توضیح و معنای یک آیه مطلبی فرمودند. هم آیه مهم است و هم معنایی که امام کردند. روایت این است، از امام صادق علیه السلام نقل میکنه: فی قول الله عز و جل. در مورد این آیه امام مطلبی دارند. آیه این است: انما یخشى الله من عباده العلماء. که خداوند فرمود انما حصر میارد، فقط از عباد الله بندگان خدا فقط علما هستند که برای نسبت به خداوند خشیت دارند. تنها بین بندگان خداوند سراسر عالم بندگان، تنها علما هستند که دارای خشیت الهی هستند. انما یخشى الله من عباده العلماء. امام فرمود مراد از علما در این آیه چیست؟ آیه رو مطرح می فرمود، بعد در ذیل امام می فرمود یعنی بالعلماء من صدق فعله قوله. این آیه که می فرمود تنها علما هستند که از خدا می ترسند، علما کیاند؟ یعنی بالعلما، خداوند قصد کرده از اون علما اونایی که صدق فعله قوله، اون عالمی است که قولش را فعلش تصدیق کند، اون چرا که میگوید و توصیه میکند به مردم، موعظه میکند، نصیحت میکنه، روایت میخونه و کلمات بزرگان رو برشون مطرح میکنه، خودش هم قولش را تأیید میکند، یعنی در عمل اون چرا میگوید عمل میکند. این معناشه. یعنی بالعلماء، مراد از علما در این آیه اون کسی است که یصدق فعله قوله، عمل او، فعلش رو، عمل او، فعل او، قولش رو تصدیق میکند، یعنی همون چیزی رو که میگه بهش عمل میکنه، عمل او مطابق است با اون چه میگوید. به مردم توصیه میکند نماز بخوانید، روزه بگیرید، نماز اول وقت بخوانید، دروغ نگویید، تهمت نزنید، ظلم به کسی نکنید. خودشم در عمل همین رو انجام میده که فعل او گفتارش را و قولش را تصدیق میکند. اون چرا میگوید در عمل به او عرض کنم که پایدار است. امام دنبالش خیلی مطلب مهمی است. دنبالش فرمود و من لم یصدق فعله قوله فلیس به عالم. مراد از عالم اون کسی است که فعل او، عمل او، گفتارش رو تصدیق میکند و کسی که گفتارش رو عملش تصدیق نکند، اون چرا میگه به او عمل نمیکند، فلیس به عالم. این رو خداوند عالم نمیداند، ما اهل بیت او رو عالم نمیدانیم. چون یعنی بالعلماء، مراد از علماء یه همچی کسی است و کسی که فعل او قول او را تأیید نکند فلیس به عالم. یعنی خداوند مرادش از عالم اون بود، کسی که لم یصدق قوله فعله قوله لیس به عالم عند الله. این عالم نیست، نه پیش خدا او را عالمه، او را عالم می شناسند و نه اهل بیت امام. این روایت روایت مهمی است. محتوای روایت دو چیزه، یکی آیه است که خدا که امام در توضیح و بیان و تفسیر این آیه اون کلام رو می فرماید. آیه من فرمود انما یخش الله من عباده العلماء. علما هستند که از خدا ترس دارن، فقط اینها بین عباد الله خشیت الهی درشون هست. این یه مطلب که آیه است. محتوای دوم روایت این است که یعنی امام فرمود مراد از علما که در این آیه فرمودن کسی است که فعل او قول او را تصدیق می کند و کسی که اینجور نیست، فعلش قولش را تصدیق نمی کند، اون چرا می گوید بهش عمل نمی کند، فلیس به عالم. این دو مطلب در این روایت هست که باید یه قدر روش تأمل کنیم، تفکر کنیم، تدبر کنیم و اون رو دستورالعمل خودمون ان شاء الله قرار بدیم. خب اما آیه، محتوای اول این روایت که این آیه رو مطرح می‌فرماید انما یخش الله من عباده العلماء. خیلی مطلب بلندی است. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماد صریح الآیه. این آیه به صراحت چی میگه؟ صریح الآیه ان الخشیه لا تصدر من غیر العالم. حسر دیگه فرمود صریح آیه این است که خشیت و ترس از خدا فقط از عالم سر میزند. لا تصدر این خشیه من غیر العالم. غیر عالم اصلا خشیت درش وجود نداره، هر خشیت در او ایجاد نمیشه، حاصل نمیشه. صریح الآیه فرمود صریح آیه این است که عرض کنم که بله ان الخشیه لا تصدر من غیر العالم. فرمود صریح آیه اینه، خشیت فقط از عالم سر میزند، از عالم صادر میشد. ان الخشیت لا تصدر من غیر عالم، از غیر عالم خشیت صادر نمیشه. خوف و ترس از خدا در غیر عالم وجود ندارد. این مطلب خب مطلب بالایی است. ببینیم وجهش چیه، چجوری است که خشیت الهی و ترس از خدا در غیر عالم وجود ندارد. در بین عباد الله، تمام بندگان خدا در عالم، در بین اونها علما هستن که خشیت الهی دارن. غیر عالم لا تصدر منه خشیه. چرا؟ چجوریه؟ وجهش چیه؟ اینجا دو مطلب میتونیم استفاده کنیم از مجموع روایات و کلمات بزرگان. یکی این که وجه این که میگیم خشیت از غیر عالم صادر نمیشه، وجهش این است که حتما همیشه خشیت، ترس، خوف، این ملازمه با علمه. هر جا علم باشد، آگاهی باشد، خوف راه دارد، ترس میاد. مثلا ملازم فرمود در بین حیوانات درنده سبا، شیر حیوان درنده است، آدم رو میخوره، گرگ آدم رو پاره میکند، پلنگ همینجور. ترس از اینها ملازمه با علمه، ملازمه با شناخته. اگر کسی گرگ رو بشناسد ازش میترسه، اگر کسی شیر رو بشناسد بدوند شیر یعنی چی. شیر یعنی یه حیوان درنده‌ای که آدم رو میخوره. اگر کسی بداند شیر چیست، چه حیوانیه، گرگ و پلنگ چه جور درنده‌ایست، ازش میترسه، فرار میکنه. اما اگر نشناسد، یه بچه یه شیر رو میبیند، برای اون بچه هیچ فرقی بین این شیر با اون بره، با اون گوسفند هیچ فرق نمیکنه. همینجور که اون گوسفند رو میره یه دستی به سر و گردنش میکشه، شیر رو هم چون نمیشناسه ترسی ازش نداره، میره یه دستی به سر و صورت شیر و گرگ و پلنگ هم میکشه. اما اگر بدوند شیر یعنی حیوانی که آدم رو میبلعد، آدم رو پاره میکند، میخورد، اون وقت ترس میاد. اگر آگاهی و خوف نباشد ترس هم نیست. حیوانات موزی، یه عقرب، عقرب رو اون که میشناسد که این نیش میزنه، زهر کشنده دارد، اگر نیش زد و زهرشو به انسان وارد کرد، انسان رو میکشه. چون آگاهی دارد، میشناسد عقرب را، ازش فرار میکنه، میترسه. اما اگر یه بچه ایست که عقرب رو نمیشناسد، عقرب با یه عنکبوت بر او فرقی ندارد، همینجور که با اون عنکبوت بازی میکنه، با عقرب هم بازی میکنه، با مار هم بازی میکند، دست به نوازش بهش میکشه، چون نمیشناسد. اگر علم و آگاهی به خطر اون مار یا خطر اون عقرب داشته باشه، وقتی که ازش فرار میکنه، اگر نشناخت برای او عقرب رو تیل با اون عنکبوت هیچ فرقی نمی کن. پس همیشه خوف در جایی است که علم به اون خطر باشد، اون خطر رو احساس کند، شخص شناخته، تجربه کرده، ازش میترس. خب وقتی که خوف در جایی است که علم و آگاهی باشد، در نسبت به ذات مقدس پروردگارم هم همینجوره. اون کسی که خدا رو شناخته میداند که خداوند متعال، عرض کنم که امر و خلقت به دست اوست، عرض کنم که اوست که فرمان میده، اوست که دستور میده، اوست که خلق میکند تمام موجودات، له الامر و الخلق، عرض کنم که غیر او کسی را ایجاد نمیکنه. عالم السر و الخفیات، نوعا انسانی گناهی دارد، میداند که خدا ولو این مخفیانه انجام داده، میداند که خدا از گناه او اطلاع دارد و لعل ببد بر اثر اون گناه این رو به جهنم ببرد، عقوبتی در دنیا بهش وارد بکند. علم و آگاهی نسبت به خداوند وقتی داشته باشد از خدا میترس. وقتی میترس میداند که خدا گناه او رو خبر داره، وحشت میکند نکند یه عقوبتی در اثر اون گناه به من برسه. همونجور که در اون موارد گفتیم خوف و ترس مال جایی است که علم و آگاهی به خطر باشه، نسبت به ذات مقدس پروردگار هم اونی که علم و آگاهی نسبت به خدا داره، میدونه خدا یعنی عالم السر و الخفیات، میدونه خداوند یعنی اون کسی که تمام موجودات تحت فرمان او هستن، خب وقتی این رو علم دارد میترسه نکنه من عقوبتی از طرف خداوند در اثر گناه هم به من برسد. اون کسی که علم و شناخت و آگاهی نسبت به ذات مقدس حق دارد، از او خشیت دارد، از او میترسه. اما اون کسی که علم به این که خدا آگاه به همه چیزه، خالق موجوداته، خدا را اینجور نشناخته، ترسی هم از خدا ندارد. بنابراین پس این فلسفه، این که فلسفه، این که میگیم فقط علما هستن از خدا میترسن، فلسفهش این است که اونا میشناسن، اونا آگاهن، اونا اطلاع دارن که خدا چه قدرتی دارد، چه جلال و عظمتی دارد، چه اختیاراتی دارد، چه اطلاعاتی دارد، ازش میترسن. پس وجه این که میگیم انما یخشى الله من عباده العلماء، فقط علما هستند که خشیت الهی در قلوبشون هست، فقط علما هستند، جهتش این است که فقط اونان که خدا رو میشناسن، اونان که علم آگاهی به خدا ندارن، ترسی هم از خدا ندارن. این یه وجه که وجه این که میگیم انما منحصرن علما از خدا خشیت دارن، ترس دارن، وجهش نیست که فن فقط اونان که خدا رو میشناسن، عالم خدا رو شناخته، آگاهی دارد، هم قدرت خدا رو، هم علم خدا رو، هم اطلاع خدا از اسرار رو میدونه، از این جهت خوف هم از خدا دارد. این یه وجه که وجه این که منحصرن علما از خدا خوف دارن این است که اونان که خدا را میشناسند و آگاهی از اطلاعی که خدا از گناهانشون دارد دارند، از این جهت این وجهش عرض کنم که علم و آگاهی است که علما دارن و غیر علما ندارن، چون غیر عالم اون علم رو ندارد. خشیت هم لا تسترمن، از او خشیت سر نمیذارد چون آگاهی ندارد. چرا بترسد؟ وجهی برای ترسش نیست، چون علمی ندارد. یه وجه دیگری هم در بعض روایات و کلمات بزرگان فرقی گذاشتن بین خوف و خشیت. هر دوش به معنی ترسه. خوف یعنی ترسیدن، خشیت هم همون ترسیدن. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در یکی از تعریفاتشون فرق قائل شده بین خوف و خشیت. میگه خوف در جایی اطلاق میشد که انسان عرض کنم که در اثر یک گناهی که کرده، در اثر یک عمل زشتی که خلافی را که مرتکب شده، یه حالتی براش پیدا میشد، یک وضع نگرانی دلشوره ای پیدا میکند که نکنه خداوند در اثر اون گناهی که من انجام دادم، اون خلافی که مرتکب شدم، خداوند مرا عقوبت کند. پس یه گناهی مرتکب شده، از عقوبت اون گناه بهش عرض کنم که وارد بشه میترسه. اون حالت دلشوره که براش پیدا میشد در اثر انجام دادن اون خلاف، این رو اسمش میذارن خوف. این حالت نگرانی قلبی، این حالتی که در قلبش تأثیر میذارد، نگرانه که نکنه یه وقت عقوبت بشم چون یه گناهی کرده، در اثر اون گناه این حالت دلشوره دلترس براش پیدا میشه. فرماد این رو بهش میگن خوف. یه گناهی رو مرتکب شده، عمل زشتی خلافی رو انجام داده، یه حالتی درش پیدا میشد که نکنه من عقوبت بشم، این حالت رو اسمش میذاریم خوف. میگن میترسه، گناهی کرده نکنه عقوبت بشه، خوف داره. این خوفه. پس جایی که یک خلافی رو انسان انجام داده و اون دلنگرانی دارد که نکنه عقوبت بشم، این دلنگرانی رو اسمش میذارن خوف، برای خاطر عملی که انجام داده، خلافی که مرتکب شد. اما اگر خلافی مرتکب نشده، نسبت به شخصی عظمت و جلال و شکوه او را اطلاع پیدا می کند، به قسمی که اینقدر جلال و شکوه و عظمت او در این شخص تأثیر می زارد که هیبت او این را نگران می کند. از هیبت اون آقا این یه دل نگرانی پیدا می کند، دل هره‌ای، دل شوره‌ای، ترسی در وجودش پیدا میشد. این حالت رو بهش میگن خشیت. کار خلافی نکرده، هیبت او ایره گرفته، جلال و عظمت و شکوه او در این تأثیر گذاشته که میلرزه. یه وقت وزیر امور خارجه به نظرم آلمان بود، اومده بود ایران، ملاقاتی برای امام برش گذاشته بودن. رفته بود محضر مبارک امام رضوان الله تعالی علیه، فیلمی که ازش گرفته بودن، همینجور که مقابل امام وایساده بود بدنش میلرزید، پاهاش تکون میخورد، عرض کنم که لرزه داشت. هیبت امام، عظمت امام، شکوه و بزرگواری امام در او چنون تأثیر گذاشته بود که از هیبت امام میلرزید. خیلی وقت انسان ممکنه این حالت براش پیدا بشه، عظمت و بزرگی و جلالت قدرت کسی رو که میشناسد میداند، قدرت او را، شکوه و عظمت او را، هیبت او اینسا تأثیر میذارد، یه حالت ترسی پیدا میکند. اینو اسمش میذارن خشیت. مرحوم شیخ طوسی فرمود اونی که گناهی مرتکب شده و میترسد که نکنه عقوبت بشه، اونو میگن خوف از یک عملی که انجام داده، خلافی که انجام داده. اما اینجا کار خلافی نکرده، جلال و شکوه او، هیبت او ایرو گرفته، یه حالتی درش پیدا میشد که میلرزه. اینم ترسه، اونم ترسه، اما اون ترس و خوف بهش میگن، این ترس رو خشیت میگن. خب کسی که خدا رو میشناسد، جلال و شکوه خدا، اون کسی که خالق آسمان و زمین است، اون کسی که تمام موجودات به امر او، به فرمان او هستند، وقتی بشناسد خدا را به این صورت، یه حالت عرض کنم که رعب و وحشتی از هیبت او درش پیدا میشد که این اسمش میذارن خشیت. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه این فرق رو گذاشته بین خوف و خشیت. هر دو ترسه، اما ترس از عمل زشتی که انجام داده وقت میترسه، اون ترس رو اسمش رو میذاریم خوف. اما اون هیبت انسان، جلال و شکوه و اقتدار انسان، هیبت او کسی رو میگیره که میلرزه، این ترس رو بهش میگن خشیت. خب اینجا میفرماد انما یخشى الله من عباده العلماء، تمام علما، چون این عظمت و جلال و شکوه خدا را اینا خبر دارند، اینا عالمی بهش هستند. وقتی علم به این قدرت که خالق آسمان زمین، فرماندهنده آسمان زمین، تمام موجودات به امر او، به اطاعت او کار میکنن، یک هیبت او انسان را میگیره، یه حالت ترسی درش پیدا میشد، این حالت ترس رو اسمش میذارن خشیت. خب پس اینجا وجه این که میگیم انما یخشى الله من عباده العلماء، برای این است که علما هستن که خدا رو به این قدرت، با این سلطان و عظمت میشناسند، هیبت خدا در اونها اثر میگذارد، لذا خشیت پیدا میکنند. فقط اینان انما یخشى الله من عباده العلماء، فقط اینان. حالا این علما چون خدا رو میشناسند، قدرت خدا رو میشناسند، یه آیه در قرآن تقریبا خدا را به این جور معرفی می کند که هیبت ازش پیدا می شد. یه هیبتی انسان را وقتی این توصیف را از خدا می شناسد، این سلطان و قدرت را از خدا می بیند، هیبت خداوند در او تأثیر می گذارد. یه آیه در قرآن داریم اینجور. خب اینا علما میدونن، پس اونان که خشیت دارن. آیه رو من عرض میکنم خدمت شما سروران عزیز که خودتون در قرآن ببینید این آیه رو، عرض کنم که بله، آیه فرماد و من آیاته خلق السماوات والارض و ما بث فیهما من دابه و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر. در سوره شورا آیه 29 مراجعه فرمایید. خداوند خودش معرفی میکند و من آیاته، یکی از نشانهای شناخت خدا اینه، و من آیاته خلق السماوات والارض. این یک از نشانهای خدا، این که تمام آسمانها و زمین رو او خلق کرده. خلق السماوات والارض و ما بث فیهما، و همچنین خدا اون کسی است که اون چرا که خلق کرده پهن کرده در آسمان زمین، من دابه، هر جنبنده ای که در آسمان ها زمین ها خلق شدن خدا خلق کرده. یکی خلق السماوات و الارض، خود آسمان زمین، هفت طبقه آسمان ها، عرض کنم که سماوات، کراتی که در آسمان هست، کره خورشید است، ماه هست، ستاره ها، هر کدام اینها چه عظمتی دارند. همین خورشید را چند برابر کره زمینه، نوری که این خورشید دارد تمام شدنی نیست. خلق این کره های آکروی، کرهای آسمان، عظمتشون، بزرگیشون، و ما بس سفیه ما، اون چرا که در این آسمانهای هفتگانه خدا خلق کرده. ملائکه هستن، چه تعداد ملک خدا خلق کرده، شمارشون رو غیر خدا نمیدونن. ملائکه، حور و غلمان، غلمان بهشتی خدا خلق کرده. اینایی هم که در آسمان خدا خلق کرد، بس سفیه ما، خلق کرده پهن کرده در آسمان ها، خود آسمان ها رو خلق کرده. اینا رو هم در آسمان ها، عرش و کرسی و لوح و قلم و بیت المعمور و نمی، اینا که ما اسماشون رو شنیدیم و خودشون عظمتشون نمیدونیم تا چه حده، اینا رو خدا خلق کرده. خلق آسمان ها و زمین ها، زمینم ملاحظه بکنید، زمین رو، این کوه ها سر به فلک کشیده شده، کوه های با این عظمت خدا خلق کرده زمین رو. و ما بس فیه ما، در این زمین کوه ها رو خلق کرده، در این زمین این صحراها، بیابونها، علفزارها، کشورها، ساختمانها، همه مخلوق خدا هستن اینها. اینا رو خود زمین رو خلق کرده. و ما بس فیه، اون چه در این زمین پهن کرده، من دابت الارض، هم حیوانات ریز، میکروب و اونایی که به چشم دیده نمیشن، حشرات کوچک، حیوانهای بزرگ تا مثل گاو و گوسفند و شتر و امثال اینها، حیوانات رو خلق کرده در روی زمین، بس پهن کرده در، عرض کنم که روی زمین، این صحراها، مزارع، درختها، این میوه‌جات درختها، چقدر انواع مختلف، مخلوق خداست، هم زمین رو خلق کرده، هم اون چه در این زمین می روید. عرض کنم که از درخت ها، شکوفه ها، گل ها، میوه ها، انواع و اقسام میوه‌جاتی که از درخت ها عرض کنم که چیده می شد، خورده می شد. قرآن فرمود و من آیاتهی خلق السماوات و الارض. یه دقتی بکنید در خلقت آسمون ها، طبقات آسمون ها، عرش و کرسی و لوح و قلم و بیت المعمور رو اینا که میشنویم با اون عظمت و بزرگی و اون چه در اینها خلق کرده که خداوند حیوان در آسمون ها، ملائکه، ارواح، غلمان بهشتی چه تعداد دارند خدا میدوند. اینا رو خدا خلق کرده. تمام موجودات و مخلوقات عرض کنم که از تناحیه او خلق شده که من آیاتهی خلق السماوات و الارض و ما بس فیه ما، و اون چرا که پهن کرده در آسمان و زمین. بعد از خلقت ملائکه رو در آسمان ها، حور و غلمان رو در بهش خلق کرده. بعد از خلقت زمین، کوها، عرض کنم که صحراها، این همه درختها، انواع میوه ها، اینا رو هم پهن کرده. این خلقت آسمان و زمین و اون چه در اینها پهن شده. بعد می‌فرماد عرض کنم که و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر. این مطلب دیگری است. قیل خلقت، خلق کرد آسمان ها رو با اون طبقات، با اون عظمت، زمین رو با اون کوها و صحراها و میوه ها و درخت ها و امس خلق کرد. بعد فرمود و هو علی جمعهم لقدیر اذا یشاء، هر وقتم بخواد اراده بکند میتونه تمام این مخلوقات را جمعشون کند، در اختیار خودش. و اون یوم الجمع، یوم القیامه است. در یک روز خداوند آسمونها، زمینها، مخلوقاتی که درشون هست، زمین، موجودات در او را همه را جمع میکند. الله اکبر، چه قیامتی. ملاحظه کنید تمام انسانهایی که از اول زمان آدم موجود شدند تا آخرین انسانی که از دنیا میره، تمام اینا در یه روز جمع میشه. انسانها، حیوانات، اونا محشور میشن. هر حیوانی، انواع حیوانات که در عالم از زمان خلقت عالم تا قیامت تو دنیا اومدند، اون روز همه در یک جا جمعند. الله اکبر، یوم الجمع و هو علی جمعهم لقدیر اذا شاء اذا یشاء قدیر. وقتی اراده کند همه را جمع کند، قدرت دارد. و او روز قیامت، حتی در بعضی روایات دارد کلمات بزرگان میگن کره ها هم به هم نزدیک میشن، کره خورشید و ماه و این همه ستاره هایی که هست الان، هر کدام با یه فاصله میلیاردی با هم فاصله دارن، اما در قیامت در یه روز اونام جمع میشند نزدیک به هم. خب چه عظمتی این کرات آسمانی کنار هم قرار بگیرن. عرض کنم که ملائکه بیان، لوح و قلم و کرسی همه اینا جمع بشن یه روز، حیوانات جمع بشن، و هو علی جمعه. پس هم این آیه اینو بیان میکند که و من آیاتهی خلق السماوات والارض، یک اصل خلقت اینها، و ما بس فیه ما، دوم خلقت اون چه در آسمان زمین پهن کرده خلق کرده از ملائکه جن و انس و عرض کنم که انواع حیوانات، این جمعشون در یه روز همه جمع میشن. و هو علی جمعهم لقدیر، وقتی اراده کند همه اینا رو یک جا جمع میکند. وقتی انسانی این قدرت رو از خداوند علم پیدا کند، خالق این همه موجودات، آسمان، زمین، عرض کنم که موجودات، مخلوقات دیگه، جن و انس، ملائکه، اینا رو خلق کرده و یک روز هم همه رو جمع میکنه، چه تسلطی، چه عظمتی، چه شکوهی که تمام موجودات یه روز دور هم جمع میشند. علم به اینها، علم پیدا کردن به اینها. خب وقتی این آیه رو انسان بخوند و آگاه بش بشد، این قدرت رو متوجه بشد، اینجاست که هیبتی از خداوند در وجود انسان حاصل میشه. از این قدرت، از این سلطه که تمام جن و انس به فرمان او اون روز یه رو جمع میشند، این قدرت وقتی انسان علم بهش پیدا بکند، اون وقت یک خشیتی در او پیدا میشه، ابهت انسان رو میگیره، شکوه و جلال خداوند تأثیر میذاره، انسان یه حالت ترسی در او پیدا میشه، اینو میگن بهش خشیت. بنابراین پس وجه این که قرآن فرمود انما یخشى الله، فقط علما هستند که خشیت الهی را دارند، هم خوف در اثر این علم و آشنایی پیدا میشد که انسان میدونه خدا از گناهش خلافش خبر داره، ممکنه او رو عقوبت بکند، میترسه که گفتیم خوف، هم این عظمت، جلالت، شکوه خداوند که تو این آیه بیان میکنه که انسان واقعا وحشت میکنه، یه همچه قدرتی تمام این موجودات رو در یه روز جمعشون بکنند، چه قدرتی در حفظ اینها، نگهداری اینها، فرمان به اینها، اداره اینها. اینجاست که برای انسان همون خشیت پیدا میشه، از اون ابهتی که از این قدرت و شکوه و جلال خدا انسان پیدا میکند بهش میگن خشیت. پس هم خوف از این قدرت پیدا میشه، هم خشیت پیدا میشه که انسان ابهت خدا، جلال و شکوه خدا او رو میگیره. پس انما یخشى الله، چه خوف، چه خشیت، هر ترس و واهمه ای از خداوند، عرض کنم که منحصر میشد به علما، اینان که خدا رو میشناسن، علم و آگاهی دارن، هم خوف براشون پیدا میشه، هم خشیت پیدا میشه. این وجه دوم که فرق بین خشیت و خوف بیان شد. پس خشیت هم اون ابهتی است که از جلال و شکوه و قدرت پیدا میشد، اون جلال و شکوه رو وقت انسان پیدا کرد، چی پیدا میکند؟ اون جلال و شکوه، از اون جلال و شکوه هیبت، از هیبت اون کسی که عالم است. پس انما یخشى الله من عباده العلماء، علما هستند فقط، تنها. مرحوم عزیز فرماد صریح الآیه این است که لا یصدر الخشیه من غیر العالم، از غیر عالم خشیت از صادر نمیشه، فقط منحصر از خشیت به عالم. وجهش همین، چون اینان اطلاع پیدا میکنن، اینان که در اثر علمشون میدونن خلاف کردن ممکنه خدا عقوبت کند، خوف پیدا میشن. اینا جلال و شکوه و عظمت خدا رو میدونن، هیبت خدا اونها رو میگیره، یه حالت ترسی از اون هیبت براشون پیدا میشد، خشیت پیدا میکنن. پس خوف و خشیت مطلق ترس از خدا منحصرا برای عالم است. و اگر کسی عرض کنم که این علما که گفتیم اونایی هن که قولشون تصدیق کننده، فعلشون تصدیق کننده قولشون باشد، اگر نباشد لیس به عالم، نعوذ بالله، نکنه ما مصداق لیس به عالم باشیم. حالا اینم باز انشاءالله یه خود بیشتر بحث کنیم در این معنا که یعنی بالعلما یه همچه کسی، ببینیم آیا ما جز اونایی هستیم که گفتارمون رو که میگیم خودمون بهش عمل کنیم، عملمون مصدق قولمون باشد، که اگر خدای نکرده عملمون مصدق قولمون نباشد لیس به عالم. اینا نه خدا او را عالم میشناسد، نه اهل بیت و ائمه او را عالم میشناسد، دیگه وای به حال ما میشن. اجمالی باز ادامه بحث کنیم که ببینیم خودمون در چه وضعی هستیم. انشاءالله از خدا بخواهیم که ما مصداق این آیه باشیم، که این آیهی که الان خوندیم سوره شورا و من آیاتهی، از آیات خدا این است که اینجوره اینجوره اینا رو خلق کرده، یه روز همه رو جمع میکنه، ما اینها رو بشناسیم و خشیت برامون پیدا بشه، تا اون وقت انشاءالله من العلماء خشیت پیدا کنیم، اون وقت بشیم عالم، بشیم انشاءالله کسی که مصداق یه همچه عالمیست به فضل الهی. حالا انشاءالله باز یه ادامه مختصری از این هست که فردا جلسه بعد انشاءالله تکمیل میکنیم. خیلی عذر میخوام، طول کشید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.